بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم منطق شفا، المقولات، صفحه 18، صفحه 14. مثال الاول قولو که الانسان و عبیز او زحاک، و مثال ثانی قولو که الانسان حیوان. صفت رو به 5 قسم تقسیم کردیم و همه 5 قسم رو هم خوندیم و مثالاش هم گفتیم. ابن سینا چون پشتر هر قسمی مثالشون نگفت، الان جمع کرده هر 5 تا مثال پشت سر هم ذکر میکنه. منم مثالا رو دیروز گفتم، امروز 5 تا مثال رو میخوام بخونم انشالله اگه بشه. خیلی فکر میکنم مطلی نداشته باشم، چون خیلی مطالبش من دیروز گفته. بحثارم چندان تکرار نمی کنم، فقط یه اشاره میکنم. قبل از این که این بحث شروع کنم، اون آخرین خطی که دیروز خوندم، او آرزن لهو اول، ضمیر لهو رو من برگردوندم به مای ما یقره رو، ولی اگر برگردونید به موصوف عبی نداره. بعضی از عبارات ابن سینا تقریبا تأیید میکنن که ضمیر به موصوف برگرده، نه به مای ما یقره رو. خب قسم اول از اقسامی که اقسام پنجگانه‌ای که ما دیروز گفتیم این بود که موصوف ذاتش مستقر باشد و بعد صفتی بر او وارد شود. این رو مثال میزنه ایشون به موصوفی که عبارت از انسانه، صفتش رو دو جور میاره، یکی عارض یکی لازم. انسان یک موصوفی است که معناش مستقر شده، ذاتش به عنوان یک معنا تحقق یافته. بعد برای صفت میاریم ابیض رو که عارض است، یا ضحاک رو که لازم است. فرقی نمی کنه، صفتش میخواد عارض باشه میخواد لازم باشه، مهم نیست. مهم اینه که ذات موصوف کامل شده، بعد این صفت بعد از کمال میاد. وقتی این صفت دیگه کامل نمی کنه ذات رو، چون ذات کامل هست. صفحه 18 هستیم، صفحه 14. بله؟ لازم هم عارضه. بله عرض کردم نه، عارض، عارض که میگیم یعنی عارض مفارق، لازم که میگیم یعنی عارض غیر مفارق. وقتی بگیم عارض، شامل هم مفارق و لازم هر دو میشه، ولی وقتی عارض و لازم رو کنار هم جمع کنیم، عارض ارتباط پیدا میکنه به عارض مفارق، لازم هم مربوط میشه به عارض لازم. بله اگر عارض به تنهایی بگیم شامل هر دو میشه. صفحه 18 این سطر 14 هم. مثال اول قول توست که میگه الانسان عبیاز یا زحاک، این توضیح نمیخواد، گفتیم توضیحش. مثال دوم الانسان حیوانونه. انسان میشه موصوف، حیوان میشه صفت. انسان یک معنای تام داره، یعنی ذاتش مستقر شده، اما در این حال صفت جزء ماهیتشه. این با صفت قبلی فرق کرد. صفت قبلی چه عبیت چه زهاب جزء ماهیت انسان نبود، اما اینجا صفت که عبارت از حیوانه جزء ماهیت انسان هست. پس این با اون قبلی فرق داره. موصوفشون یکیه، در هر دو موصوف استقرار ذاتی داره به عنوان یه معنای قائم، اما صفت فرق کرد، صفت در اون قسم اول خارج از ذات شد، یعنی خارج از ذات موصوف، در قسم دوم جزء ذات موصوف شد. ابن سینا در وقتی که میخواد انسان رو توضیح بده میگه انسان طبیعتیست متحصل، درست هم هست، انسان طبیعتیست متحصل، متحصل از ماده حصوله، حصول مرادفه با وجوده، پس طبیعتیست متحصل، این طبیعتیست موجود و واقعا هم همینطور، انسان هم در ذهن موجود هم در خارج، در ذهن میتونه به نحو کلی موجود باشه، در خارج هم به وجود اشخاصش یا به عین وجود اشخاصش یا به در ضمن وجود اشخاصش موجوده. علی حال انسان یه طبیعت متصل است، یعنی طبیعت موجود است که وجود داره، هم معناش کامله هم وجودش حاصله. بعد ابن سینا میدونه که مسئله اختلافیه، یعنی گروهی گفتن که شخص انسان در خارج موجوده نه خود انسان، گروهی هم گفتن خود انسان هم در خارج موجود است، منتها یا در ضمن شخص یا به عین وجود شخص. ابن سینا طرفدار قول دومه که انسان رو در خارج موجود میدونه، اما گروهی گفتن انسان در خارج موجود نیست، شخص در خارج موجوده. ابن سینا نمیخواد تو این نزاع وارد بشه که حالا یه طرف نزاع رو بگیره، میگه اگه نپسندیدی انسان رو به جای انسان زید رو بذار، موصوف رو عوض کن، موصوف انسان نگی که مورد نزاعه، موصوف رو زید بگیر. اینو دیگه همه قبول دارن، معناییست استقرار دارد، خود وجود از جهت وجود هم تحصل دارد، یه معنای موجودیست که حیوان میشود جز ذاتش. پس ایشون ابتدا مثال به انسان میزنه، بعد چون تحصل انسان رو ادعا میکنه و این تحصل مورد نزاعه، مثال رو عوض میکنه، میگه یه مثالی بزنیم که همه قبول دارن، به جای انسان زید رو بذار، زید میشه موجودی که میشه موصوفی که ذاتش مستقر و وجودش حاصل و در این حال صفتش که حیوانه جز ذاتش. پس داریم موصوفی رو که استقرار ذاتی داشته باشه، حتی به لحاظ وجودم تحصل داشته باشه، ولی صفتش جزش باشد. این میشه قسم دوم. عبارت رو نگاه کنید، مثال ثانی قوله که الانسان حیوانه، زیرا انسان، این زیرا میخواد بگه چرا این مثال مثال ثانیست، چون دو تا شرط تو مثال ثانی داشتیم، هر دو شرط اینجا وجود داره. شرط اول این بود که موصوف استقرار داشته باشه، شرط دوم بود که صفت جزء ماهیتش باشه. هر دو شرط در این مثال ما موجوده، موصوف که انسانه استقرار داره، صفت هم که حیوانه جز ماهیته. با فعنه میخواد بیان کنه که این مثال مناسب قسم ثانی هست. فعن الانسان طبیعتون متحصله لا تحتاج الى ما یقومها یا یقومها، فرق نمی کنه، طبیعتیش متحصل، احتیاج ندارد به چیزی که قوام بدهد به او و او رو برپا کند. بعد ما هو و انسانون، بله قبل از این که انسان بشه حیوان رو لازم داشت، ناطق رو لازم داشت تا با حیوان و ناطق بشه انسان، اما بعد ما هو و انسانون، بعد از این که انسان شد دیگه احتیاج به هیچ جزئی نداره، استقرار معنا پیدا کرده، حتی تحصل هم داره. و این اشکل علیک هازا، اگر بر تو مشکل شود هازا، یعنی اینکه انسان طبیعت متحصل است، این بر تو مشکل شود، فخذ مکانه، یعنی مکان انسان، خذ زیدن، زید رو بگیر، یعنی زید رو به عنوان موصوف در مثال قرار بده، که دیگه در مورد زید اختلافی نیست، نزاعی نیست، همه قبول دارن که متحصله. حالا انسان میشه طبیعتی که در تحصلش نزاعه، ولی در تحصل زید که نزاع نیست. و معزالک، این معزالک رو توجه کنید، این ان اشکل علیک هازا فخوز مکانه و زیدن، اینو کلن از عبارت ورش دارید، این معزالک رو بچسبونید به قبل از ان اشکله، به خود ان اشکله نچسبونید، ابی نداره بچسبونید، داره عبارت خراب ناقص میشه، بچسبونیدش به اون بالا. و معزالک یعنی با این که انسان احتیاج به ما یقومها ندارد، با این که انسان طبیعت متصل است، با این که احتیاج به مقوم ندارد، معزالک فإن الحیوان جزء من ماهیتهی، حیوان جزئی از ماهیت انسانه. میخواد بگه شرط دوم هم که برای قسم دوم داشتیم موجود است. شرط دوم بود که صفت جزء ماهیت باشه، الان میبینی صفت جزء ماهیته. شرط اول این بود که موصوف مستقر باشه، خب این شرط اول رو گفتیم هست. شرط دوم هم با معزالک میخوام بیان کنیم هست. معزالک یعنی در اینی که این انسان یه طبیعت متأصل است و احتیاج به مقوم ندارد، اما احتیاج ندارد بعد ما هو انسانون احتیاج ندارد، با معزالک حیوان جزی از ماهیت این انسان هست. که توجه کردید من این اشکال علیکه هازا فخوز مکان هو زیدن رو برداشتم، ضمیر من ماهیتی رو برگردونم به انسان، چون ایشون میخواد با فإن الإنسان طبیعتون متصلتون بیان کنه که این مثالی که ما زدیم مثال است برای قسم دوم. دو تا شرط باید بگه و حاصله، شرط اولش رو قبل از این اشکال گفت، شرط دوم بعد از این اشکال داریم میگه. پس این شرط دوم رو نباید به این اشکال بچسبونید، ولی اگه چسبوندید ایراد نداره، اگر انسان رو نپسندیدی به جاش زد بذار معزالش، یعنی باد در اینی که زید متحصل است و مستقر است، بازم حیوان جزی از ماهیت زید است. اینطور هم معنی کنید اب نداره، ولی عرض کردم این خوب نیست، به خاطر این که ایشون در این عبارت میخواد بیان کنه که هر انسان حیوانون واجد هر دو شرطه، بنابراین میشه مثال برای قسم دوم. حالا چرا این اشکاله رو ایشون وسط آورد؟ خب معلومه، چون این اشکالی که هست مربوط به موضوع این قضیه الانسان حیوانونه، و چون اشکال مربوط به موضوعه، بعد از اینکه ابن سینا انسان رو که موضوع این مثال توضیح داد، این اشکاله رو گفت، بعدن اون به معزالک مربوط به محمول الانسانونه، لذا بعدن گفته. پس چون اشکال مربوط به موضوع بوده یا مربوط به موصوف بوده، پشت سر خود موصوف اشکال رو مطرح کرد، بعدن که محمول یا صفت میاد خب اونو دیگه بعدن گذاشت. پس علت این که اینجا اشکال رو مطرح کرد این بود که این اشکال مربوط به موصوفه و ایشون موصوف رو توضیح داد، پس جا داده که پشت سرش هم اشکالشو بیاره. خب مثال ثانی هم تمام شد، اما مثال ثالث، قسم سوم چی بود؟ قسم سوم این بود که موصوف استقرار ذاتی ندارد، صفت دو تا شأن دارد. ببینید در موصوفی شرط کردیم که استقرار ذاتی نداشته باشه، در صفت دو تا شأن داره، یا دو تا شرط بگید داره. یکی این که مقوم موصوف باشه، مقوم موصوف باشه. دومی این که جزء موصوف نباشه. ببینید میگه مقوم باشد جزء نباشد، این خودش اشکال برانگیزه، چطور مقوم هست جز نیست؟ اینا رو بعدا خودش اشاره میکنه، خود ابن سینا اشاره میکنه. ملاحظه کنید مثالشو، هیولا میشه موصوف، صورت جسمی میشه صفت، موصوف که هیولاست استقرار در ذات نداره، تا صفت رو بهش ندید، یعنی تا صورت رو بهش ندید استقرار ذاتی پیدا نمی کنه. خب پس شرط اول که درباره موصوف بود حاصله، هیولا استقرار نداره، شرط اول قسم سوم همین بود که موصوف استقرار نداشته باشه. اما صفتش باید دو تا چیز داشته باشه، دو تا خصوصیت درش باشه. یکی این که مقرر این هیولا باشه یا مقوم باشه فرق نمی کنه، چه بگید مقرر چه مقوم. دوم این که جز نباشه، جز هیولا نباشه. خب شرط اول مقرر هست که صورت وقتی میاد هیولا استقرار پیدا میکنه، بالفعل میشه و میتونه موجود بشه. شرط دوم واسه هیولا، صورت جز هیولا نیست، حلول در هیولا میکنه ولی جزش نیست. ابن سینا میگه که این که ما میگیم صورت مقوم هست ولی جز نیست حرف باطلی نگفتیم، زیرا تو فرق بین مقوم بودن و جز بودن رو شناختی. هر جزء ماهیتی مقوم هست، مثلا جنس جزء ماهیت مقومه، فصل جزء ماهیت مقومه. پس هر جزء ماهیتی مقوم و مقرر هست، اما هر مقومی لازم نیست جز باشه. همونطور که صورت مقوم و ماهیت هست ولی جز ماهیت، مقوم هیولا هست ولی جز هیولا نیست. پس هر جزء ماهیتی مقوم هست ولی هر مقومی لازم نیست جز ماهیت باشه. صورت مقوم هست ولی جز ماهیت هیولا نیست. پس در مثال سوم توجه کردید هیولا رو با صورت مطرح کردیم و بیان کردیم که اون سه شرطی که در قسم سوم موجوده، اون سه شرط در این مثال هم موجوده، که سه شرط یکیش مربوط به موصوف بود، دوتاش هم مربوط به صفت بود. و مثال ثالث ای الهیولا و صورت. خب این فعنه بیان میکنه که این مثال مناسب قسم سوم هست، پس میتونه مثال قسم سوم به حساب بیاد. فعن صورت صفت هست برای هیولا، هیولا هم استقرار نداره. این شرط اوله که هیولا استقرار نداشته باشه، موصوف استقرار نداره. دو تا شرطی که برای صفت ذکر میکنه، میگه اولا خارجتون من ذاتها، این صورت خارج از ذات هیولاست، یعنی جز هیولا نیست. این شرط اوله. تتقرر به ها ذاتها قائمتن بالفعل، اینم شرط دومه. تقرر پیدا می کند به ها، یعنی به توسط صورت، ذاتها یعنی ذات هیولا. تقرر پیدا می کند یعنی چی؟ یعنی قائمتن بالفعل، قائم بالفعل میشه، یعنی روپاش میسته. تا حالا نمیتونست روپا بیسته ولی حالا روپا میسته. اینم شرط دوم. یعنی هم ذاتش تقرر پیدا میکنه هم میتونه موجود بشه، البته با صورت جسمی تنها موجود نمیشه، صورت نوعی هم لازم داره که اینو بعدم میگیم، دیروزم گفتم. پس دوتا شرط رو تو صفت داریم. ولولا ها، یعنی ولولا صورت، اگر صورت نبود لسته حالا وجوده ها، یعنی وجود الهیولا. این اشاره داره به شرط اول که حالا ایشون سوم ذکر شده، اشاره داره به شرطی که در موصوف گفتیم، موصوف باید استقرار نداشته باشه. ایشون هم میگه اگر صورت نمی آمد وجود هیولا محال بود، یعنی استقرار نداشت. پس هیولا استقرار ندارد، یعنی موصوف. این شرط اول بود که سوم ذکرش کرد. دو تا شرط هم برای صفت داشتیم که ایشون اول و دوم ذکرش کرد. و لوله حال است حال وجوده ها، اگر نبود این صورت محال بود وجود این هیولا. خب این که میگیم اگر صورت نبود وجود هیولا محال بود، منظورمون این نیست که بگیم صورت جزء هیولاست، بلکه منظورم این به که صورت مقوم هیولاست نه جزء. آخه اگر جزء وجود نداشته باشد کل محال است موجود باشد، اگر مقوم هم وجود نداشته باشد متقوم محال است موجود باشد. اینجا هر دوش محتمله، هیولا وجود ندارد چون مقوم ندارد یا چون جز ندارد، هر دوش ممکنه. ایشون میگه چون مقوم ندارد، نه اینکه جز ندارد، چون صورت جزش نیست. پس دو جور میتونیم بگیم این شی تقرر ندارد، یکی اینکه جز اش را نداشته باشه، خب معلومه وقتی جز نبود کلا نیست، یکی اینکه مقوم اش را نداشته باشه، اینم معلومه وقتی مقوم نباشد متقوم هم نیست. حالا این که شما میگید اگر صورت نبود هیولا نبود، با فوت صورت هیولا فوت بود، منظورتون چیه؟ منظورتون این که صورت مقوم است که اگر نبود متقومش، یعنی هیولا هم نبود، یا منظورتون این که صورت جز است و اگر نبود کل، یعنی هیولا نبود؟ میفهمد؟ نه، من به این عنوان میگم اگر صورت نبود هیولا نبود که صورت مقوم است، نه این که جز است. صورت ما جز هیولا نمیدونیم، مقوم هیولا میدونیم. لا علا ان صورت لازمتون بعد تقوم، نه اینکه صورت بعد از تقوم عرض لازم باشه یا جز باشه، بلکه فقط مقومه. این لا ان صورت لازمتون بعد تقوم اینو از خارج نگفتن، یه مطلب دیگریست که ایشون میگه اینچنین نیست که هیولا متقوم باشد و صورت به عنوان عرض لازمش باشد. صورت عرض لازم نیست، صورت جز نیست، بلکه فقط مقفمه. لا ان الا ان صورت لازمتون بعد تقوم، نه اینکه صورت لازم باشد برای هیولا، عرض لازم باشد که بعد از تقوم هیولا عارض شود، بلکه مقومتون مثبتتون، مقوم هیولاست و به هیولا ثبوت میدهد و اجازه وجود میدهد. ثبوت معنی وجوده، یعنی موجدتون، اما موجد نه به معنی علت، موجد به معنی این که راه را برای وجود باز میکند تا اون موجودی که واهبه وجود را افاضه کنه. البته خود صورت هم شریکت الاله هست، شرکت در علت هست، پس اگه بگیم موجده به معنی شرکت در علت، ایبی نداره. و لیست معزالک، معزالک یعنی با این که مقوم است، لیست یعنی صورت، لیست این صورت معزالک یعنی با این که مقوم است جز من الهیولا، جز هیولا نیست، مقوم هیولا هست ولی جز هیولا نیست. بعد خب سوال میشه مگه میشه شئی مقوم باشد ولی جز نباشد؟ جواب میده و قد فهمت الفصل بین هازینه، هازینه یعنی مقوم بودن و جز بودن، فصل یعنی فرق، فرق بین این دو رو، یعنی بین جز بودن و مقوم بودن، تو دانستی که گفتیم هر جزی مقوم هست ولی این چنین نیست که هر مقومی جز باشد. بین این دو فرق، فرق به عموم خصوص که هر جزی مقوم هست ولی هر مقومی جز نیست. بله. اما مثال چهارم، مثال چهارم مثال میزنه به جسم که موصوف شود و جوهر که صفتش باشد. الجسم و جوهرون، منتها جسم رو مقید می کند به اینکه محمول باشد بر حیوان. ما دو جور، ما سه جور میتونیم جسم رو تصور کنیم. یکی اینکه جسم رو ماده بگیریم، تعریفش میکنیم به جوهر قابلون لباد سلاسه. دوم اینکه جسم رو جنس بگیریم، جسمی که جنسه حملش میکنیم بر حیوان، اما جسمی که ماده است جزء حیوانه، نمیتونیم حملش کنیم بر حیوان چون جزء نمیشه بر کل هم کرد. این رو میدونید دیگه، این لازم نیستن توضیح بدن، در جای خودش گفته شده. این دو قسم جسم، جسمی که ماده باشد، جسمی که جنس باشد. جسمی که ماده است حملش نمی کنید بر حیوان، ولی جسمی که جنس است حملش میکنید بر حیوان. بعد با یه تقسیمی دیگه، جسم میتواند مطلق باشد، میتواند معین باشد. جسم مطلق مرکب است از هیولا و صورت جسمیه که این در خارج وجود ندارد، در ذهن موجوده. اما جسم معین عبارت است از هیولا به علاوه صورت جسمیه به علاوه صورت نوعیه، این تو خارج موجود است. یعنی شما هر جسمی که تو خارج دارید یه نوع جسم خاصه، یا جسم انسانه، یا جسم درخته، یا جسم سنگه، بالاخره یه جسم خاصیه. جسم مطلق شما تو خارج ندارید مگه در ضمن جسم معین، ولی تو خارج شما جسم مطلق ندارید. بله تو ذهنتون میتونید تصور کنید جسم مطلق رو، جسمی که مرکب باشه از هیولا و صورت جسمی تنها، صورت نوعیه نداشته باشه. این تو ذهنتون میتونید تصور کنید ولی تو خارج ندارید. پس سه قسم جسم درست شد، یا بگین چهار قسم. یک جسمی که ماده باشد، جوهر قابل لعبات. یک جسمی که جنس باشد، یهمل علی الحیوان. یک جسمی که مطلق باشد، هیولا و علمه صورت. یک جسمی که معین باشد و در خارج موجود باشد، بشود، حالا باشد یا بشود، بتواند بشود، مثل که مرکب است از هیولا و صورت جسمی و صورت نوعیه. جسمی که ماده باشد این استقرار ذاتی دارد، به درد مثال ما نمیخوره، چون در قسم چهارم موصوف تقرر ذاتی نداشت. پس جسمی که ماده باشه چون تقرر ذاتی داره، این به درد قسم دوم نمیخوره. جسمی هم که معین باشد، یعنی هیولای به علاوه صورت جسمیه به علاوه صورت نوعیه، این هم تقرر ذاتی داره، حتی وجود خارجی هم داره، این هم به درد مثال برای قسم چهارم نمیخوره. اون دوتایی دیگه به درد میخورند، هم جنس که تقرر ذاتی ندارد با فصل کامل میشود، هم جسم مطلق که صورت نوعیه ندارد با صورت نوعیه کامل میشود. این دوتا به درد مثال برای قسم چهارم میخورند، چون در قسم چهارم موصوف تقرر ذاتی نداشت و این دوتا تقرر ذاتی ندارد. حالا کدوم رو ابن سینا اراده کرده؟ یه بار میگه جسم محمول علی الحیوان، که اینجا جسم به عنوان جنس ملاحظه شده. یه بارم میگه فعندل جسم مطلقا، جسم مطلق رو نگاه میکنی، یعنی به هر دو نظر داره، به هر دو قسم نظر داره، به جسمی که جنس باشد یهمل علی الحیوان، به جسمی که مطلق باشد صورت نوعیه نداشته باشه. هر دو موصوفی هستند که از تقرر خالی هستند، پس به درد مثال برای قسم چهارم میخورند. حالا بیام سراغ صفتشون. صفت رو ایشون جوهر میگیره، صفت در قسم چهارم یک شرط داشت و اونی که جز باشد. دیگه شرط نکردیم که مقوم باشد، چون گفتیم هر چیزی که جزء مقوم هم هست، بنابراین احتیاج نبود که مقوم بودن رو شرط کنیم، فقط شرط کردیم که جزء باشد. ولی همین جزء بودن رو که شما تحلیلش کنید، از توش دو تا شرط در میاد، یکی جزء بودن، یکی مقوم بودن. ولی ما مقوم بودن رو به خاطر اینکه در تحت جزء بودن حاصل است دیگه شرط نکردیم. خب موصوف باید غیر مستقر باشد، صفت هم باید جزء باشد، جزء ماهیت باشد، جزء حد باشد. الان شما ملاحظه کنید جوهر جزء حد است برای جسم، جزء ماهیت است برای جسم. خود جسم هم که موصوفی بود که گفتیم تقرر نداره، اون دوتا جسمی که توضیح دادیم تقرر نداشتن. پس موصوف تقرر ندارد، صفت جزء ماهیتشه، مثال کاملا با قسم چهارم منطبقه. پس این مثال به درد قسم چهارم میخوره. و مثال رابع الجوهر است که صفت شود للجسم، که جسم بشه موصوف، جوهر بشه صفت. اما جسمی که محمول بر حیوان است، فإن الجسم مطلقا، مطلقا این جسم بدون صورت نوعیه، لا يتقرر له وجود محصل. حالا جسم مطلق همون جسمی است که بر حیوان حل میشه یا جسمی است صورت نوعیه نداره؟ عرض کردم هر دوش میشه. این تقرر لا يتقرر له وجود محصل، برای جسم وجود محصلی نداریم. بله در ذهن، در ذهن اگر جنس نباشد بلکه جسم مطلق باشد وجود میگیره، اما اگر جنس باشه تو ذهنم وجود نمیگیره. چون من بارها عرض کردم جنس چون مردده وجود ذهنی هم نداره، تا فس بهش نچسبه وجود ذهنی پیدا نمی کنه. برای جسم وجود محصلی نیست که بعد از این وجود محصل جز عوارض و لواقع خارجه حاصل نشوند. چون میدونید اگر شیء وجود محصل پیدا کرد، یعنی ذاتش کامل شد، اگر چیزی بهش ملحق کردیم اون چیز جز عوارض و لواحقه، جز ذاتیات دیگه نیست. ایشون میفهمد جسم هنوز به اون حالت نرسیده که اگر چیزی بهش ملحق کردید اون چیز بشه عارض و لاحق، بلکه تقرر نداره. بنابراین اگه چیزی بهش ملحق کردید میتونه اون چیز جزش باشه، مقومش باشه، جزش باشه. فإن الجسم لا يتقرر له وجود محصل، به طوری که لا یکون بعد از این وجود، لا یکون تامس یعنی لا یتحقق بعد از این وجود مگر عوارض و لواحق خارجی. اگر جسم تقرر پیدا میکرد این چنین بود که بعد از تقررش هیچی بهش حارز، هیچی بهش داده نمیشد مگر اینکه عارض و لواحقش باشد. اما حالا که تقرر پیدا کرده، چیزایی که بهش بدیم میتونه عارض و لاحق باشه، میتونه جزء باشه. پس چون تقرر ندارد، اون صفتی که بهش دادیم حتما لازم نیست عارض و لاحق باشه، بلکه میتونه جزء باشه و اتفاقا جزء هم هست، جوهر جزءه. بل یحتاج الى امور خارجت فصلیه تلحقه و تقومه. احتیاج دارد این جسم به اموری که خارج از ذاتشه، مثلا صورت نوعی خارج از ذاته، یا مثلا فصلی که میارید برای جسم نام متحرکون به اراده است که این خارج از ذات جسمه، اما در این حال فصله. همه جا فصل خارج از جنسه، فصل خارج از نوع نیست ولی خارج از جنس هست. صورت هم، صورت نوعی هم خارج از جسم مطلقه. من میخوام به عبارت طوری معنی کنم که جسم در اینجا هم حالت جنسی پیدا کنه، هم جسم مطلق باشه، چون گفتم عبارت به هر دو میتونه ناظر باشه، بلکه احتیاج دارد این جسم چون غیر متقرر است، احتیاج دارد برای تقررش به اموری که خارج از ذاتشند ولی فصلن، که تلحقه و تقومه یا تلحقه و تقومه، ملحق میشود به این جسم ولی مقوم جسم است، نه اینکه ملحق بشه به عنوان یه امر خارج، ملحق میشه به عنوان یک جزء. و جوهر معزالک، معزالک رو توجه کنید، جوهر معزالک یعنی با وجود اینکه جسم تقرر پیدا نکرده، در کنار اینکه جسم تقرر پیدا نکرده، جوهر جز اون من ماهیتی ای جز و حدی، جوهر جزی از ماهیت جسمی جز حده، پس جوهر که صفته میشه جز حد، موصوف تقرر ندارد و صفتش هم جز حدشه. خب در قسم چهارم هم ما همین لازم داشتیم، بنابراین مثال میتواند مثال برای قسم چهارم باشد. مثال پنجم باقی مونده که در ظرف چهار خط بیان میشه، اون فماکان من هذه الجمله له صفتون سر خط و مطلب دیگره. این چهار خط رو بخونم یا نه؟ از اولی که وارد شدم میخواستم به این فماکان من هذه الجمله برسونم، ولی میونه الان وقت به نظر میرسه تموم شده، بذارمش برای بعد، اب نداره، ولی خیلی مطالبش الان تو ذهنتون هست، در جلسه بعد در ذهن داشته باشید. مثلا مثال به هیولا میزنه، مثال به جسم مطلق میزنه، که هیولا و جسم مطلق حالا ما تا حالا توضیح دادیم، خیلی از مباحث توضیح داده شده است، ولی خب در این حال به خاطر نبوده وقت میزنیم برای جلسه بعد. یادتون باشه در جلسه بعد من احتیاج نداشته باشم خیلی از مباحث تکرار کنم.